مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم. اسلام همان تسلیم است، حد اقلی یا حد اکثری. تهران، دانشگاه شریف، ایام فاطمیه.
54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل الطیبین الطاهرین المعصومین. سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همه ادیان آسمانی نامشون اسلام هست. حالا به نام پیامبران گاهن مشهور میشن و از هم تفکیک میشن، ولی یک حقیقت واحد بیشتر ندارن. این نام شریف رو باید باهاش بیشتر آشنا شد. یه معنای حد اقلی برای این نام میشه در نظر گرفت، یه معنای حد اکثری، که هر دو هم در معارف دینی اومده. اما معنای حد اقلی اسلام مشهورتر هست. معنای حداقلی اسلام یعنی این که آدم بالاخره میپذیره به هر دلیل، یا با مؤمن شدن میپذیره دین رو، یا به دلایل دیگری که اجمالاً برشمردیم، مثلا جو و شرایط اجتماعی تحمیل میکنه پذیرش دین رو به آدم. عناد نمیورزه، میبینه که اگر نخواد مسلمون بشه در این مدینت النبی یا در هر موقعیت دیگری، نونش تو روغن نخواهد بود. قلبن میپذیره، هماهنگ میشه، یه پذیرش قلبی داره، ولی هنوز ایمان نیست، یا هنوز درجات بالای پذیرش لااقل نیست. شاید اگر این فشار اجتماعی برداشته بشه، اون هم تغییراتی در دین خودش بده. یا ممکنه علت پذیرش این دین حداقلی اسلام به معنای حداقلیش حتی علم باشه، نمیتونه جواب شما رو بده. شما رو به اسلام دعوت میکنی، استدلال میاری، نمیتونه جواب بده، میپذیره حرف تو. ممکنه تو دلش هم بگه این مسلمان‌ها چقد محکم حرف میزنن، آدم نمیتونه جوابشون رو بده، انقدر مستدل صحبت میکنن. بابا پذیرفتیم، ولمون کن تو رو خدا، حوصله درد سر مجادله با تو رو نداره، میپذیره. اینجا علم او رو مجاب کرده، تسلیم شده، ولی هنوز ایمان نیاورده. گفتیم این اتفاق بیشتر برای کسانی که اهل علم هستند میفته، اهل دانش هستند معمولا علمی تسلیم میشن. اونا هم که اهل منفعت هستند نه معرفت، اونها هم در اثر فشارها و موقعیت‌های اجتماعی تسلیم میشن. منتها بعضی ها واقعا این تسلیم شدن خودشون رو، یا منطقا پذیرفتن و تسلیم شدن خودشون رو، با ایمان اشتباه میگیرن. گفتیم اینها حسابشون با ایمان جداست. ایمان یه نوع تعلق خاطره، ایمان یه نوع باور عمیقه. ایمان کار رو به جایی میرسونه که بعد شما اگر استدلال بیاری برای نبودن دین یا درست نبودن دین، مقابل استدلال شما هم نایسته، مقاومت نتونه بکنه، باز نمیتونه بپذیره حرف شما رو. میگه آخه من باور قلبیمو چیکار کنم؟ ایمان یکی از اثرهای کلیدیش آرامشه، محبته، احساس مملوکیت به مالکه، یعنی خودشو واقعا کم کم مملوک میدونه، خودشو کم کم عبد میدونه. تعریفی که از خودش داره تغییر خواهد کرد و این تعریف دقیق رو که من یک عبد هستم برای مولای خودم، این تعریف رو دوست داره، به این تعریف تعلق خاطر داره، بعد سعی میکنه کمال خودش رو، شادی خودش رو تو این تعریف ببینه، ناراحتیش تو همین تعریف تعریف خواهد شد. هویت اینجوری پیدا میکنه. ایمان هویت آدم تغییر میده. اسلام حداقلی هویت شناسنامه‌ای فرهنگی ملی به آدم میده، یعنی اهل کدام ملت و آیین هستی. ملت نه به معنی ملت سیاسی کشور و منطقه جغرافیایی خاص، ولی ایمان هویت شخصی تو رو تعیین میکنه، رابطه شما رو با خدا مشخص میکنه و نفوذش در قلب بیشتره. منتها یه دونه ایمان هم داریم که ببخشید، یه دونه ایمان اسلام هم داریم که فوق ایمانه، اوج ایمانه، که در مورد اون اسلام هم یه مقدار امروز با هم صحبت خواهیم کرد. اون اسلام یعنی تسلیم شدن همه جانبه بعد از ایمان. چون شما یه ایمانی میبینید که طرف ایمان داره بازم معصیت میکنه، ایمان داره بازم ناله میزنه، ایمان داره بازم نق میزنه، بازم از زیر در روی میکنه، میگه کاش خدا این دستورات اینقدر سخت نداده بود. واقعا ایمان داره ها، ولی تسلیم نیست. اینجا اسلام معنای حد اکثری پیدا میکنه که تو باید همه جانبه تسلیم بشی. ایمانت ضعیفه، تسلیم نمیشی. پس ما میتونیم برای اسلام دو تا معنا در نظر بگیریم، یکی معنای قبل از ایمان، یکی معنای بعد از ایمان، یکی معنای حد اقلی، یکی معنای حد اکثری. در معنای حد اکثریش دیگه تسلیم شدن همه جانبه است. خب یه مقداری جلسات قبل در این باره صحبت کردیم، من میخوام یه نکته ای رو اضافه کنم در ایمان حد اقلی. ایمان اسلام حد اقلی، اسلام حد اقلی خوبه یا بده به نظر شما؟ علال قاعده کسی نباید زیاد بپسنده اینو، چون بوی تظاهر ازش میاد، بوی نفاق ازش میاد. جلسات قبل عرض کردم اسلام حد اقلی معناش نفاق نیست، واقعا پذیرفته، همینقدر پذیرفته، خودش هم میگه من همینقدر پذیرفتم. یا معناش نفاق نیست برای اینکه فکر میکنه همینقدر پذیرفته، یعنی ایمان دیگه. یزعمون انهم آمنو، فکر میکنن ایمان آوردن، ولی این اسمش نفاق نیست. خب این اسلام حداقلی نباید زیاد قشنگ باشه، ولی خب زیادم قشنگ نیست. من اینو میخوام عرض کنم خدمت شما که اسلام حداقلی از نظر فردی قشنگ نیست، از نظر اجتماعی خیلی خوبه و ما باید به این سمت بریم. یعنی چی؟ آقا ایشون اسلام حداقلی داره، بله، چرا نتونسته رشد بکنه به اسلام حد اکثری برسه؟ چه گیری داشته؟ با فطرت خودش چی کار کرده؟ کجا غیر عقلانی فکر کرده، قضاوت کرده، تصمیم گرفته؟ کجا گیر صفات روحی خودشه؟ چرا اسلام حد اقلی داره؟ این از نظر شخصی بده، کمه، کمم یعنی در اسلام بد، ولی از نظر اجتماعی خوبه، هماهنگ میشه، به قول معروف به جهندم، حالا خودش نمیخواد آدم بشه، ضربه به جامعه نمیزنه. من میخوام این نکته رو تصریح کنم. دین ظاهراً نگاهش اینجوری نیستش که آی آدم ها، یا مسلمان واقعی باشید یا هر کاری دلتون میخواد بکنید، هر غلطی دلتون میخواد بکنید، هر جنایتی میخواد بکنید، ولی راستشو بگید. نه، چی رو هر چی دلتون میخواد بگید؟ ما
در زمان آقای امام زمان علیه السلام خیلی ها رو داریم مسلمونن، تسلیمن. در زمان پیامبر اکرم هم داشتیم. آقا سعی نمی کرد که به اعتراف بکشوندش طرف، آقا بگو مؤمن نیستی. تذکر می دادن ولی مچ نمی گرفتن. ته دل آدم رو بیرون نمی آوردن. خدا هم این کار رو می کنه. خدا هم با امتحاناتش نمی خواد حتما آدم ها رو مغر بیاره. برای جامعه هم بی ثباتی درست میشه. آقا شما ظاهرتو رعایت بکن، مثل طرفی که روزه خوره، روزه میخوره، هیچ کس حق نداره ازش سوال بکنه تو روزه میخوری یا نه، چی کار داری؟ بگو انشالله روزه است. دیروز روزه خورد، شاید مریضه، اسلام به شما این سفارشو میکنه. بابا اسلام شما که همه سفارشات به نفع روزه خوره است که میفرماد باشه. بعد علنی که روزه میخوره میفرماد به خوابونیز شلاق بزنی. چرا الان این روز خوردی؟ ظاهر رو نگه دار. ظاهر سازی از در اجتماعی امر خوبی لازمه. حالا کلمه ظاهر سازی بده ها. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یه سفارش بده به نظر ما، ولی شما که میدونید از در اجتماعی لازمه و ما باید مردم رو به این سمت سوق بدیم. میگه آقا یعنی چی؟ این قواعد اجتماعی گناه ها رو پنهان کرده. خب آقای اسلام میخواسته گناه پنهان بشه، یه مرحله در نابودی گناه پنهان شدن گناهه. نه راستشو بگن. نه کی گفته صداقت اینقدر ارزش داره؟ ما تو روانشناسی میخوندیم یه نکته ای رو استاد ما سر کلاس خودش ایراد میگرفت، با اینکه اون دیگه ادعای ما رو که نداشت مثلا به عنوان اسلام ایراد نمی گرفت، ولی حالا شاید به عنوان فرهنگ یا به عنوان چیز دیگه. می گفت چرا جوونی که از نظر مالی، از نظر از جهات مختلف به نفعش بوده باباش فوت بکنه، باید دم در مجلس ختم به خاطر فرهنگ جامعه وایسه، بعد حالت عزادار به خودش بگیره، همه بیان تسلیت بگنن، بگه باشه. این خب دروغه. راحت باش برو شب یه پارتی بده برای رفقات، بابا شر بابامون کم شد، خونش هم مال من شد، راحت. این صداقت ارزش داره؟ کی گفته این صداقت ارزش داره؟ کی گفته اینقدر صداقت ارزش داره؟ ما باید اینو نگاه بکنیم که واقعش اینه که ساختار دین خودش یه عده‌ای رو وادار به نفاق میکنه. اینو انکار نمیکنیم، میپذیریم. استدلالش هم معلومه چیه. وقتی شما گناه رو پنهان کردی، طرف میاد از آدمها حیا میکنه. خود حیا کردن از آدمها رو شما همشو اسمشو تظاهر نگذار، این یه مرتبه از حیاه. بعدش خدا میاد میگه که در روایت داریم به اندازه حیایی که از همسایه های خوبت داری از خدا حیا بکن. اگر کسی یه ذره هم حیا نداشته باشه، پیامبر اکرم که حریص مردم بود فرمود ان لم تستحی فاصنع ما شئت. اگه حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، من نمیتونم برای تو کاری بکنم. این فرهنگ غرب به این سمت برده. بعد البته وقتی که به این سمت میبره، تکیه میکنه به صفت برجسته صداقت. صداقت هم واقعا ذاتاً چیز خوبیه، یه امنیتی به آدم میده. آدم میگه بابا لااقل راستشو میگم. حسن صداقت رو درک میکنی، بعد درد بی حیایی رو کم کم درک نمیکنی. الان فرهنگ غرب دچار درد مزمن بی حیایی است. میگه اینو چیکار کنم؟ وقتی بشر تصمیم گرفت خودش برای خودش فضائل رو سازماندهی کنه، اینجوری میشه دیگه. و این یه فریب بزرگ بود که دوچار مردم دوچارش شدن. از نظر اجتماعی آدم وقتی نگاه میکنه که یک کسی تسلیم شده، ایمان نیاورده، خب خوب کار کردی، شرت کم. میتونه آدم یه جور دیگه همینو بگه، حالا ظاهر رو داشته باش، تو هم که نتونستی جوابشون رو بدی، حالا بریم ببینیم چی میشه، خودتو درد سر ننداز. چی کار داری مجادله میخوای بکنی با این مسلمان که میدونی دلالشون خیلی قویه؟ میرن نمیدونم بحثای کلامی جدی بر میدارن، واحدای کلام بر میدارن، دیگه شما نمیتونی جوابشو بدی. ول کن راحت باش دیگه. ممکنه به طرف اینو بگی و طرف شروع بکنه ظاهر رو رعایت بکنه و همراهی بکنه. چه فوایدی داره؟ یکی از فواید بسیار مهم برای خود فرد، حالا من فواید اجتماعیشو عرض نمی کنم، چرا اونم عرض می کنم، هم فواید اجتماعیشو میگم هم فواید فردیشو میگم. یکی از فواید مهم برای خود فرد اینه که اجالتاً فعلاً معصیت نمی کنه، تجری به فسق یا شرک نمی کنه. این فرصت میده به فطرتش که شکوفا بشه. تأخیر انداختن گناه یکی از تاکتیک های بسیار مهم برای اصلاح روحه. لازم نیست شما حتما ریشه کن بکنی گناهو، تأخیر بنداز، بگو حالا با حالا بعدم. من اتفاقا خودم هم این کارم، شیطون وسوست کرد، بگو اتفاقا نقشه کشتم میخوام بعدن یک حسابی برسم از زمین و زمان و دلی از عزا در بیارم، ولی فعلا میخوام بنزم عقب. این یه تاکتیکه علمای اخلاق خیلی توصیه میکنن، دقیقاً ضد تاکتیکیست که ابلیس با ما عمل میکنه. ابلیس چی کار میکنه؟ نمیگه توبه بده، نمیگه خدا بده، نمیگه حرفای خوب بده، که میگه حالا بعدم میخونی، میخوای نماز بخونی، میگه حالا بعدم میخونی، نامرد خب الان بخونی، میگه حالا بعدم میخونی. چون میدونید وقتی که مرحوم قاضی میفرماید اگر کسی نماز اول وقت خون به جایی نرسید، هر چی میخواد به من بگه بگه، که البته ایشون تعبیرش خیلی سنگین تره من عرض نکنم، معنای این حرف یعنی چی؟ معنای این حرف اینه که ما با یه دونه تأخیر انداختن نماز فاصله بین خودمون و آقای بهجت ایجاد میکنیم و ابلیس نامرد در این زمینه کاملا موفقه. میگه من که نگفتم نخون، که حالا بخون بعدم، تا عقب که میندازی بعد میگه حالا برنشو بخون. اصلا بهت میگه بخون، ببین داره قضا میشه باش بخون. چرا؟ چون اگه نخونی خیلی عذاب وجدان میگیری، آدم حسابی میشی. یا میگه من باید اینو تو تعادل نگه دارم. تو پرانتز یه نکته ای رو عرض بکنم، اشکال نداره که یه نفر میگفتش که مثلا این حالا کسانی که تو معارف دینی غور کردن اینا چیکارشونه به سیاست، به سیاست بین المللی. آخه یه جایی بحث شده بود، من داشتم شیوه های صهیونیستا رو میگفتم، اونم دوستانه میگه بابا شما چیکار دارید به اینا؟ گفتم بابا اینا هیچ کاری جز ترفندهای ابلیس انجام نمیده. تو عرصه تبلیغات فرهنگی، تبلیغات اقتصادی، حرکت های سیاسی، همه نقشا دست اونه. شما استادشون رو که بشناسی اینا دستشون بازه میشه. میگه فقط به من زمان بده، تو اصلا خوب باش. اصلا کی میگه؟ ابلیس ها، ابلیس به شماها میگه، میگه نماز میشه نماز نخونی. خودش هم میاد به شما میگه، به منم میگه نماز. لذا میبینی سرت بره نماز نمیده. اونو میگه محکم برای اینکه شما یه وقت بی نماز نشی. بی نماز بشی یه دفعه تحول درت پیش میاد. نیست مؤمنی؟ یه بابا خیلی وضعم خراب شد، دیگه الان نماز نمیخورم، برام عادیه، خاک بر سرم کنن، برم درست بشم. این تحول رو اون دوست نداره. این تحول خیلی به او ضربه میزنه و خیلی عامل رشد توه. لذا او اینو میگه. اون تا میگه شما میخوای نماز بخونی، حالا بعدم، حالا بعدم. خیلی موفقه تو این زمینه. تو هم که میگه بدبخت، کفر که نمیگه، که میگه حالا بعدم. پس این زیاد چیز بدی نیست. من دارم به شما عرض میکنم که تاکتیک مقابلشو بزن، همین تاکتیکو علیهش استفاده کن. حالا بعدم گناه، حالا بعدم. همین عقب انداختن گناه فرصت میشه نهال لاغر ایمان ما قوت پیدا بکنه. همینا. من بذارید مثال بزنم که دیگه خیلی هم آسمانی عرفانی صحبت نکرده باشیم. این موضوع حجاب و بیهجابی، بیهجابی وقتی موج روانیش تو جامعه میفته بر سر جوانها یا بدهجابی، بسیاری از جوانها هستن تحت تأثیر جو منفی که تو جامعه ایجاد میشه. جو منفی چیه؟ تحقیر میشه با حجاب، تحسین میشه بی حجاب. موج که افتاد تحقیر و تشویقا میاد وسط. تحقیر و تشویقا که اومد وسط، حداقل من همینجوری به شما آمار میدم، گرچه اینو معتقدم بیشتره، شما کمترش هم بگی قبول دارم، 50% از کسانی که خانومهایی که غیر محجب رفتار میکنن تحت تاثیر اون جوه دارن این کار رو انجام میدن. فرصت به خدا آمدن پیدا نمی کنن، می افتن توی وادی که بعدش باید رقابت بکنن با هم دیگه، بعدش نباید عقب بمونن از هم دیگه، بعدش باید برن توی تفکر و نمی دونم تخیل عوارضش. اصلا فرصت داده نمیشه. این بابا این نهال رو تازه ما کاشتیم، طوفان نیادین تکونش بده، یه چند روزی بمونه، بعد این طوفانا نمیتونه دیگه این درختن رو من از جاش در بیاره بیرون. مثل رگبار بهاریه که شکوفا رو میندازه دیگه میوه نمیده اون سال. یه فرصت بده این صفر بشه، بعد زمستان هم بیاد یخ بندانم بشه، این راحت تحمل میکنه، از سر عبور میده، بهار بعد کار میکنه برای شما، میوه میده. وقتی موج بی حجابی افتاد، یه عوارضی پیدا میشه که تو اون عوارض شما دیگه انسانها رو در ارتباط با دین در حالت تعادل نمیبینی. اصلا نمیتونی بگی که اینا خودشون انتخاب کردن. کی میگه اینا خودشون انتخاب کردن؟ شما تحمیل کردی، شما با موج روانی اجتماعی تحمیل کردی. برعکس، شما این حجاب رو، حالا من نمیگم اجبار 100%، ولی تا اونجایی که میشه یه ترفندهایی، یه پیشبینیهایی آدم بکنه، کمک کردی او رو. مدیر میاد میگه که به خانم منشی، یا حالا متاسفانه باید این حرف رو زد که مثلا خانومها رو اکثرا میفرستن بازار کار کار بکنن، بعد اکثرا شغل منشیگری و تایپ بهشون میدن. اینا یه بار آقا میفرمودن خب تایپ خودتون بکنید، اینجور استثمار زن نیست، همه جای دنیا اینجوریه، شغلای پسته رو میدن به خانوما. چهار تا دانشجوی خانوم نگاه نکنید که تونستن حالا با استعدادشون رشد بکنن. کارهای کمتر میش میدن، حقوق کمتر هم میدن. اکثر کشورهای اروپایی که رسما به خاطر زن بودن کمتر میدن. یکم ایران تفاوتایی داره. من تو کانادا رفتم، گفتم نه اینجا نرخ داره اصلا، کاملا معلومه زن کار بکنه یا مرد کار بکنه. بعد کار کمتر و بی‌ارزش‌تر هم میدن، اونا هم کار میکنن بندگان خدا. البته تو غرب دلیل داره کار بکنن، چون از حیز انتفاع میفتن بعد از اینکه یه مدتی گذشت، دیگه مورد توجه نیستن، دیگه فقط باید نون در بیاره زندگی کنه بخوره. از سن میانسالی حکم پیرزنای ما رو پیدا میکنه. تازه پیرزنای ما کلی نوه دارن، گل سرسبد خانواده، اون که دیگه هیچی هم نداره. این که من ظاهرم مسلمون باشه، ایمان به قلبم راه پیدا نکرده باشه، این فرصتیست برای خود من که گناه و معصیت به تأخیر بیفته، بی‌حیایی و تجری به تأخیر بیفته و من از نظر رفتاری با مسلمون ها هماهنگ باشم، فرصت پیدا میکنه فطرتم شکوفا بشه. این از نظر فردی. گناه رو باید به تأخیر انداخت. این حرف ها رو شما دوستان من عمیقا نقد بفرمایید. چه حرفیه که نه راحت هر کی به اسم صداقت، هر کی هر جوری هست همون جوری باشه، تظاهر نکنه، مجبور نبینه خودشو. مگه شما تو غذا خوردن برای معده شریفتون اینجوری رفتار میکنی؟ بی ضابطه رفتار میکنی؟ تمایل معده شریف شما هرچی رو کشید به سمتش مگه میره؟ خب مریض میشی. کجا آدم باید اینجوری رفتار بکنه؟ آدم بخشی از زندگیش مجبوره، ما باید این جبر رو سازماندهی کنیم. یعنی جامعه اسلامی زمان آقای امام زمان علیه السلام خیلی ها به ظاهر هماهنگ، به ظاهر رفتار مناسب دارن، در اسلام حد اقلی قرار دارن. البته هست اون زمان کسانی که مسلمون هم نیستن، امام زمان ازشون جزیه میگیره، میشن شهروند درجه دو. این یه راه برای کنترل جامعه است. میخوای شهروند درجه دو نباشی، همون اسلام حد اقلی، این برای خودت بهتره. یعنی میشه واقعا ما توی مملکت از مفهومی به نام شهروند درجه دو حرف بزنیم؟ تو این جهان دروغین این که حقوق بشر داد میزنه هیچ کس شهروند درجه دو نیست، بعد همه شهروند درجه دهن، فقط صهیونیستا تو این عالم شهروند درجه یکن. به دروغ به همه میگن که چرا میگید شهروند درجه دو و یک، همه با هم مساوی هن. کی میگه همه با هم مساوی هن؟ صهیونیستا شهروند درجه یکن، بقیه عالم هم که گیوم هستن، کافران نجس، حیوانات دو پا، شهروند درجه ده. اینو که ما داریم تو همه معادلات بین‌المللی داریم میبینیم که اینا ادعا میکنن همه شهروندای یکی هن. بعد میان میخوان میگن که مسلمان ها چرا از کسی که نخواسته به این نتیجه نرسیده مسلمان میشه چرا میخوای جزیه بگیری؟ ما که میدونیم اشتباه کرده، اتمام حجت شده، اشتباه کرده، اشتباه کرده، نظم اجتماعی رو به هم نزن. بهش میگیم آزاد باش، تو میتونی نامسلمون باقی بمونی ولی جزیه باید بدی، عوارض باید بدی. زمان پیامبر اکرم تو مدینه هم یهودیایی که جزیه میدادن راحت بودن، مسیحیایی که جزیه میدادن راحت بودن، زندگیشون رو میکردن، بعد خونشون، مالشون، خیلی از اموراتشون مثل شهروند درجه یک محترم شمرده میشد. تو همه جهت شهروند درجه دو نبودن، فقط تو اون عوارضی که میدادن یه تفاوت نشون میدادن، جزیه اسمش بود. در زمان پیامبر اکرم هست از نظر اجتماعی مفیده عرض خواهم کرد، ولی از نظر فردی فرصت میده به خود او. شما میتونی تجاهر به فسق نکنی، علیه توحید سخن نگی، به ظاهر با مسلمانان هماهنگ باشی، این فرصتی است برای تو. همیشه اینجوریه رفقا. من مبنای اخلاقی چنین نگاهی رو دارم عرض میکنم. هر موقع انسان هر چه دلش خواست انجام داد، هیچ وقت اصلاح نخواهد شد، فاصله او با هدایت بیشتر خواهد شد، روح او پلیدتر خواهد شد. 7 سال دوم زندگی یک کودک، 7 سال اول 7 سال آزادیه، 7 سال دوم 7 سال تعدبه، ادب باید بشه. عزیزم من اصلا کاری ندارم تو دوست داری یا نه، باید ضابط اینه، باید این کارو بکنی. مثل یه پادگان، ما میذاریم پادگان رو برای 18 سالگی به بعد، دیگه اون موقع دیگه از دست رفته همه چی. بچه 7 تا 14 سالگی میره تو پادگان، یاد میگیره ضابط من زندگی کنه. نه نیاز هست دلیل براش بیاری، نیاز نیست، یعنی ضرورت نداره بیاری، اشکال نداره، منتها شما باید بهش بگی یا تو اینجا عبد دلیل نیستی، عبد ضابطه ای. ما ضابطه داریم، تو دنیا بدون ضابطه نمیشه زندگی کرد، همین دلیل کافیه. تو همین ضابطه ها نمازم بهش میگی، هنوز کلاس عقاید نرفته، نماز میخونیم روزها، بریم نماز بخونیم. نماز برای چی میخونیم؟ نه عشق به خدا بحثش مطرحه، نه عقلانیتی که اعتقادات رو موجب شده باشه که بپذیره. میریم نماز میخونیم چون باید نماز بخونیم، ضابطه من انسان باید زندگی کنه. بچه من اینجوری دستتو بشور برای غذا، اینجوری، این ضابطه‌شه که شما باید مسواک بزنیم، ضابطه رو رعایت کنیم. چقدر پیامبر اکرم رو از 7 سالگی بچه‌تون رو وادار کنید به نماز. بعضی یه دفعه اندیشه رو خیلی بهش اهمیت میدن، آقا این باید اول بفهمه. باشه، ما هم اینو میگیم، ما هم میگیم اینم اول باید قدرت فهم پیدا کنه. شما میگی این باید اول بفهمه بپذیره، ما میگیم چی؟ این اول باید قدرت فهم پیدا کنه. کی قدرت فهم پیدا میکنه تو این جهان 7 سال ضابط پذیر باشه؟ خب حالا میتونه بفهم، میریم صحبت کنیم، حالا میتونیم منطقی گفتگو کنیم. اسلام به معنای حد اقلی یعنی ایمان هنوز نیومده، یا شانس آوردین با من تسلیم منطق و عقلانیت دین شدی، هنوز اون روح زیبای ایمان در قلب و حلول نکرده، یا در اثر منفعت اجتماعی خودت برای اینکه جزیه ندی، من آخرشو گفتم، گفتی بابا مسلمون میشم، اینو ما ترجیح میدیم. اینجا دیگه یه چیزی به نام حریت، آزاد باش، اگر میخواهی کافر باشی و آنچه ناسزا میخواهی بگویی به مسلمانان بگو، این صداقت، این چرت پرتات چیه؟ هم روح طرف رو نابود میکنی، هم آثار اجتماعیشی که ازش صحبت خواهیم کرد، هم جامعه رو به هم میریزه. جامعه باید آروم باشه، آدم ها باید آزاد باشن. بذارید من برم سراغ بعد دوم. ای خدا، این غربی‌ها یه عمری چه شعارهای دروغینی دادن. جامعه از نظر اجتماعی اگر کسی تظاهر به اسلام بکنه موجب آزادی میشه. موجب چی میشه؟ آزادی میشه، موجب رفع تبعیض میشه، موجب رفع فشار روانی میشه. مثالشو در حجاب یه گوشش رو عرض کردم. اگر طرف با اجبار، نه هر نوع اجباری ها، قاطی نکنیم به بحث علمی رو با بحث اجتماعی، اگر طرف با اجبار، نوعی اجبار، مثل غیرت شوهرش، مثل غیرت باباش، یا مثل برخی از ضوابطی که تو جامعه میتونیم اجبار بکنیم، با نوعی اجبار حجاب رو نگه داره، کم کم گرایش فطری خود به حجاب رو هم خواهد دید. ما اینجا نمیگیم کم کم عادت خواهد کرد به حجاب و جامعه این عادت را تحمیل کرده است، نه، میگیم عادت نخواهد کرد و این تحمیل جامعه نیست، این شکوفایی فطرت است. چون خدا دروغ نگفته است، دین مطابق نهاد آدم نیست. از نظر فردی گرایش به حجابش رو خواهد دید. از نظر اجتماعی وقتی که این حجاب داشته باشه ولو اجباری، تعادل تو جامعه برقرار میشه. فشار روانی بی حجابی رو دخترای همسن و سال خودش نمیاره. مثالشو از آمریکا بزنم. تبعیض باعث تساویس، این کلمه رو در ذهنتون داشته باشید. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا وقتی میخوان مثلا یه مسجدی بسازن، یه آیین‌نامه‌ای وجود داره کنار مسجد، کلیسا، کنیسه، معبد، تا چند متریش شما حق دائر کردن دانسینگ، شاید کازینو و بعضی از مشروب فروشی ها و اینجور کارا نداری، شهرداری اجازه نمیده، تبعیض قائل میشه. چرا؟ میگه مسجد قدرت رقابت با دانسینگ نداره. وقتی که اصلا کم کم باید مسجد رو حذف کنیم برای اینکه تعادل ایجاد بشه بین دانسینگ و مسجد، ما باید یک کمی حمایت بذاریم برای مسجد. از همین منطق داره تبعیت میکنه، این منطقش روشنه. بیهجابی وقتی تبدیل بشه به یه موج اجتماعی، بسیاری از بیگناه ها رو خواهد بلعید و به اونها تحمیل میکنه بیهجابی رو، در حالی که خودش اینو نمیخواد. اسیر شده، مظلومه، تو این فضا گرفتار شده، تو باید اینا رو آزاد کنی. برای اینکه آزادشون کنی مجبوری تبعیض قائل بشی تا یه تساوی و یه عدالتی تو جامعه برقرار بشه، چون اون قدرت رقابت نداره. اگر یه کسی با کیسه بوکس و پنج بوکس و نمیدونم کیسه بوکس نه پنج بوکس به خاطر زور بازوش افتاد پول دیگران رو بگیره، پلیس نمیاد بگه که بالاخره آزادیه. ببینید، من نمیتونم کاری بکنم، تنازع بقا، اصل نمیدونم هیچ مزخرفات دیگه اونجا نمیگه. میگه من میام اینجا از امکانات ویژه دولتی استفاده میکنم، از همه هم پول میگیرم بابت این کار که این نظم رو برقرار بکنم. بعد هر کی بخواد قدرت نمایی بکنه اونو میزنم تا ضعیفا بتونن زندگی کنن. الان این راهنمای رانندگی داره قوانین خودش رو سخت‌تر میکنه. میدونید که قوانین راهنمای رانندگی وقتی سخت‌تر میشه سه به هیچ خیابون‌ها به نفع رانندگی خانم‌ها خواهد بود. البته خانم‌هایی که تازه رانندگی یاد گرفتن به شدت اونا با احتیاط رانندگی میکنن. اصلا لازم نیست دیگه، نه فقط برای خانم‌ها، برای آقایونی که رانندگی تازه یاد گرفتن اونا به شدت میخوان آروم برن. و اونایی که وحشیانه رانندگی میکردن اصلا اینا میدون نمیدادن، پلیس اینا رو کنترل میکنه تا اونا هم برسن. تو هم مجبوری مثل یه آقا پسری که دیروز گواهینامه گرفته اونجوری رانندگی کنی. مثلا از این تونل توحید زده 60 کیلومتر باید بری، خب یه دفعه بگو بزنیم کنار دیگه، دیگه اصلا رفتن نیست. تونل برای چی زدی؟ همون رو میرفتیم با 4 تا چراغ قرمز نتیجه همین 60 تا میشد. البته من دارم مبالغه میکنم، ما بذا عرض میکنم، من 70ش بکنم بهتره چون من خیلی گرفتار میشم. میگم آقا 60 آخه تقریبا باید وایسی. الان که حالا شاید من بعد درست بشه، الان شما واقعا 60 تا بری بوق میزنن و اذیت کردی بقیه رو. آقا کجا برو دیگه، وایسته جلوش بازم وایسته نمیره. بابا من وای نستم 60 تا دارم میرم، فکر کنم ما بیکاری داریم تفریح میکنیم تو خیابون. حالا حتما محاسبه کردن، من نمیخوام دخالت بکنم، ولی تو فرهنگ ما وقتی که رانندگی کنترل میشه به نفع ضعفا میشه. وقتی شما ظاهر مسلمونی رو در برخی از بخشها اجباری کنی چه اتفاقی میفته؟ به ضعفای جامعه رحم کردی. بابا این حرف رو تو غرب هم میشه زد، تو کفر ابلیس هم میشه این حرف رو زد. لذا این که کسی اسلام حداقلی داشته باشه از نظر اجتماعی خیلی خوبه، از نظر فردی هم به خودش فرصت داده. بعضیا میگن که حالا بحث حجاب که الان کاملا سیاسی شده، من نمیدونم چه قضاوتی باید کرد. حالا یه جایی ای کمیسیونی، کمیته بررسی چیزی برای تصمیم گیری اتاق فکری هست، بعد این حرفا رو بره جزئیاتشو اونجا بزنه که آیا واقعا، حالا نمیدونم دیگه، متاسفانه همه چی اون چیزایی که هیچ بگذاریم. توی دانشگاه های ما گاهی از اوقات روشنفکر بازی و عدم صداقت نسبت به انسانیت انسان موجب میشه یه بی‌اعتنایی هایی که انگار این بی‌اعتنایی ها کلاس داره. اینا علامت شعور شماست؟ علامت چیه شماست؟ علامت انسانیت شماست؟ من دوست دارم یه لطیفه ای رو بگم که خیلی قبیح آدم این لطیفه رو بگه. مثلا طرف دزده بیاد بچه ها رو یکی یکی با شلاق بزنه و گوشاشون رو پاره بکنه و گوشواره ها رو بگیره ببره و مردم وایسه کنار همه رو ببینه و ببینه مثلا طلا جواهرات رو بردن و زنش هم کتک زدن، طلا جواهرات از گردنش در آوردن بردن و بعد برگرده این آقای تو خونه به خانومش وقتی دزده رفتن میگه ظرفیت رو دیدی؟ مسئول یه دانشگاه باید اینجوری ظرفیت خودش رو نشون بده؟ که من کاری ندارم با حجاب بچه‌هایی که خانواده هاشون سپردن به من؟ این کلاسه؟ این فهمه؟ این کمال؟ این چی اسمش؟ تو تمام دنیا جلوی زورگویی رو میگیرن، تو تمام دنیا به ضعفا کمک میکنن، تو تمام دنیا هزینه میکنن تا ضعفا بتونن در یک میدان رقابت سالمی با بقیه رقابت کنن. البته به ظاهر حالا اونا که تمام دنیا میخوام وقتی که ادای آدم ها رو در بیارن این کارا رو میکنن تو یه جایی، این منطقش منطق روشنیه، تو تمام دنیا این منطق قابل دفاعه. خب وقتی که بی حجابی بشه شما قدرت میدونید وقتی بیعجابی شد خانوما خودشون قدرت رقابت با یکدیگر ندارن. وقتی اون خانومایی که تو این رقابت حذف میشن باید چیکار کنن؟ اصلا اونا مهم نیستن، اونا شایسته نیستن برای زندگی کردن؟ نه اینکه من اخیراً توجه به این بحث پیدا کرده باشم، نه، مثلا این مثالی که من میخوام به شما بزنم مثال 3 سال پیش حدودا، من به خاطر همین اسلام حداقلی الان دارم با شور و احساسات این حرف رو به شما میزنم. هیچ وقت هم تا حالا این حرف رو پشت بلندگو نزدم. حالا روز دوستان میخوان پخش بکنن میخوان پخش نکنن، اون به من ربطی نداره. یه دختر دانشجویی توی یکی از دانشگاه‌های مطرح تهران اومده بود گریه میکرد، میگفت حاج آقا تا حالا هیچ کس به من پیشنهاد رفاقتم به من نداده، چه برسه به این که بخواد با من ازدواج بکنه، من چه خاکی باید به سرم بریزم؟ اصلا مونده بودم چی بگم. خب بله، وقتی که رقابت بین 1 میلیون نفر بشه ایشون میشه نفر 1 میلیونیوم، میره آخر و نابود بشه. وقتی که میتونه یه یونیفرم این کار رو حل بکنه. مگه دزد بازار دنیا؟ مگه وحشی خانه است؟ اینو بهش میگن اجبار. خب باشه تو اسمشو بذاری اجبار، ما میترسیم. تو سر سفره بابات بزرگ نشدی؟ پس بین 7 تا 14 سال مگه توی دوران تأدب که نوعی اجباره به سر نمی بردی؟ پس چجوری زندگی کردی؟ بزنید داغون کنید این مزخرفات و خزعبلات فرهنگ غربو. کدومش انسانیه؟ نتیجه کدومش انسانی بوده در غرب؟ نشونش بده. چه سودی کردن؟ تو خانواده سود کردن؟ تو چی سود کردن؟ تو رشد علمی سود کردن که رشد علمیشون نتیجه دزدیدن مغزهای کشورهای جهان سومه؟ شما که میدونید علم در غرب به واسطه پول ایجاد میشه، پولی که غارت کردن، غارتی که نتیجه زوره. تو که میدونی این رو، تو که میدونی غربی ها 1% مملکت تو فهم و شعور تو مردمشون پخش نمی کنن. یکی از سیاستمدارانشون به من میگفتش که ما شنیدیم شما مانع میشید، میگفت ما شنیدیم شما جوانها رو به مثلا پیکنیک و شرابخوری و مثلا اینجور چیزهایی که حالا ما اسمشون میذاریم شرابخوری، اون اسمای دیگه ای میذاشت، سوق نمیدید تو رسانه هاتون. گفتم سوق نمیدیم، ممنوعه، پلیس میگیره. میگم خب این جوان ها شورش میکنن، جوان های جامعه اگه بد مستی نکنن کازینو نرن پدر حکومت ها رو در میارن. گفتم ای پس تو خط برای این داره میرن. گفت این قاعده شه. البته اون نمیدونست من اینا رو میام سوء استفاده میکنم بالا منبر میگم، اگه میدونست قطعا نمیگفت. به همین دلیل یه دفعه میبینید فرانسه یه تیکه چادر که نه، این روسری رو خلاف قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی گفته پوشش آزاده، اون موقع احمق‌تر از الان بودن، فکر نمی‌کردن که این پوشش میتونه بیرق معنویت باشه. الان میگن نه باشه تو قانون اساسیمون نوشته، ولی مدرسه دولتی نباید سرویس بده به بچه مسلمان. بدبختا چند وقت پیش بخشنامه کردن که پسر بچه‌ای تو دبستان گوشت خوک نخوره به دلیل اسلامی باید بیرونش کنی. بابا این از چقدر در مونده شدن؟ کجا شما آزادی رو میفهمی؟ بعد میگه چرا اون مخالفت میکنه؟ شما اصلا به من بگو اون چرا با حجاب مخالفت میکنه؟ برای اینکه این ملت باید برده باشن. مردم فرانسه اگه برده نباشن میگن این سارکوزی دیگه کی اومده رئیس ما شده؟ این حزب صهیونیستی چیه؟ قوه قضاییه ما چرا مال دست یهودیاست؟ شعور پیدا میکنن دیگه. لذات همه لخت و پتی باشن، شعور نداشته باشن. حجاب خانوما رو اجبارا ور میدارن که شعور خانوما و آقایون جفتشون ورداشته بشه حکومت کنن. این که دیگه دو تا چهار تاست. اینا شیوه پیچیده اسارته. من نمیدونم ما آدمای مملکتمون کی میخوان به هوش بیان. میخوای آدما آزاد باشن، همه جا رو سرشار از حجاب بکن. بگو من میخوام، من دنبال رشد علمی ام. بارها و بارها پدران و مادران به فرزندان خودشون توصیه هایی میکنن، بچه میگه چرا آخه این کارو با من میکنی؟ میگه بعدم میفهمی و بعدم میفهمه. مدیران جامعه هم این همه منطق قوی وجود داره، یه دونه ضعیف تو نباید اجازه بدی تو جامعت نابود بشه، بعد به صورت سازماندهی ضعیف کشی میکنی. و هم آقای دکتر متخصص میگه که بیشترین مصرف قرص اعصاب تو خانوم ها بین سن 30 تا 40 سالگیه. چرا باید خانوم ها سن 30 تا 40 سالگی قرص اعصاب مصرف کنن؟ چون تو رقابت ها نمی کشن دیگه. یه زمانی جوان بوده و این جوان هایی که یه زمانی تو تهران قدیم باید طرف هفخان رستم رو میرفت تا میتونست روی این گل خانم رو ببینه، همینجوری الان ریخته تو خیابون دیگه، خانواده ها متلاشی دیگه، خانمش دیگه حرفی برای آقاش نداره بزنه. زندگی میکنه، ولی چه زندگی؟ چه زندگی؟ خیلی از خانواده ها میبینیم اون رضایت لازم، اون آرامش لازم اصلا درشون وجود نداره. من میخواستم به بخش دیگر کلام بپردازم، هم امروز دیر اومدم هم دیر شد، که اون اسلام حد اکثری نازنین رو هم ببینیم چی هست، روایاتش بمونه. اسلام به معنای حد اقلی کلمه، این برای زندگی اجتماعی لازمه و مقدمه است برای ایمانی که به قلب انسان نفوذ بکنه. وقتی اسلام اومد و از شما خواست مسلمون بشو یا جزیه بده، یه نظم اجتماعی برقرار میکنه. این نظم اجتماعی این قوانین راهنمایی رانندگی سختگیرانه است، برای اینکه ضعفا هم بتونن رانندگی کنن. اومدیم و یکی مهارت رانندگی نداشت، حالا بدبخت بشه، بیچاره بشه، هیچکی بهش راه نده این حرکت کنه. اسلام این خاصیت داره، اسمش اجباره، جانم به این اجبار. اسمش سلب آزادیه، جانم به این سلب آزادی، که اون آزادی میشه این بربریت و وحشیگری. ما که از کلمه نمیترسیم، که حقیقت رو باید گفت. شما هم عزیز من، تو خودت مسلمونی کن تا مؤمن بشی. بگو خدا ببین من این کار تو سر در نیاوردم که هیچ، دلم هم نیست که هیچ، ولی مسلمونی میکنم دیگه، ببینم چی میشه. به خودت فرصت رشد دادی، این راهت کمال انسانه. اونجایی که البته آدم اطمینان داره این خواست خداست، خدا رو پذیرفته، فهمیده این کار خواست خداست، اون خواست رو انجام بده. چقدر میچسبه نمازی که آدم یه ذره این نماز رو نمیفهمه، یه ذره عشقبازی تو این نماز نمیکنه با خدا. چقدر عالیه این نماز، چقدر انسان رو به اوج میرسونه، خصوصا نمازی که آدم دوست نداشته باشه. خدایا روزی 5 مرتبه کی میدونست منو به این کارا وادار کنه؟ خدایا میدونی من بیرون نماز بهتر با تو صحبت میکنم، همونجور که دارم رانندگی میکنم مناجات میکنم با تو نماز، که اصلا میرم تو فکر سیزن پیاز و اسرارش هم چی نمیفهمم چیه. هر کی میپرسم چرا 2 رکعت، چرا هر رکعت 2 سجده، حالا 1 سجده 2 رکوع میشد چی میشد؟ هیچ چیزی نمیگه، اصلا نیست چیزی. خدایا فقط به خاطر تو، الله اکبر. این لبخند ثوابش بیشتر از اینه که گاهی با عشق نماز بخونی و گاهی وقتی حال نداری نخونی، ثوابش بیشتر از اون عشق است. خدای من تسلیم شدم. ببین منو تسلیم کردی ها، ببین با من چی کار کردی. تعامل با خدا شروع شد، تعامل عبد و مولا شروع شد. حالا میریم که داشته باشیم تا برسه مراتب بالای کمال. من انشالله حقیقت کمال رو با تسلیم رو باید رابطهشو روزای بعد به شما بگم تا بدونیم دنبال چی باشیم. دنبال خوب شدن باید باشیم، دنبال کار خوب انجام دادن باید باشیم، یا دنبال حقیقت کمال ورای این حرفاز. اومدن در خانه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رو زدن، گفتن میخوایم بیایم عیادت. حضرت فرمود به هیچ وجه راهتون نمیدم، من از شما رضایت ندارم. رفتن سر راه علی رو گرفتن، چون میدونستن فاطمه عبد خداست و فاطمه مولا دارد و مولایش علی است، خلیفت الله است، امیر المؤمنین فاطمه است. و بعد میدونستن خدای او بسیار کریم و بخشنده است. گفتن ما رو شفیع بشو، فاطمه ما رو راه بده. امیر المؤمنین اومد خونه صدا زد، فاطمه من. اینا اینو میگن. فاطمه در واقع ناله زد، صدا زد یا علی به خدا راضی نیستم اینها به خانه بیان. یه دفعه امیرالمؤمنین یک کلمه صدا زد، فاطمه من دوست ندارم کسی منو شفیع قرار میده، من دست رد به سینش بزنم. بلا فاصله خانه خانه توه، من کنیز تو هم. علی چرا از من میپرسی؟ اگر خواست منو میخواستیم بود و الا من. این انعطاف پذیری عالی، یعنی مصلحتی رو دیده بود علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا بلا فاصله. اگه به پسند خودش بود که راه بده راه میداد که فاطمه فاطمه نمیشد. این انعطاف پذیری برای چنین شخصیت ارزشمندی، اینه که سالیانی دراز از حیات کوتاه او گذشته اما هنوز در دلها داره زندگی میکنه، راحت میتونه دل ببره، چون ذره ای خودخواهی نکرده. خدا تو چه آزمایشی فاطمه رو قرار داده. خانه خانه تو. من یه جمله دیگه هم اضافه کنم، عرضم تمام. شما فکر میکنید چرا فاطمه دوست نداشت اونها به خانه بیان؟ نظرش متفاوت بود با علی. ریشه این تفاوت کجا بود؟ در دو تشخیص متضاد بود، یا این دو تا تشخیص نقض نمی کردن هم دیگر رو، فقط تفاوت داشتن. بنده تصور میکنم فاطمه دوست نداشت دشمنان علی به خانه علی بیان و فاطمه خودش رو نگهبان خانه علی میدونه. اگر میگفت نه علی نیان، به خاطر علی میگفت. اگر گفت علی بیان، عیبی نداره، خانه خانه تو، به خاطر علی گفت. او قرضش تأمین نظر علی است، او پروانه علی است، پروانه این که دور این شمع آتش گرفته بالش سوخته. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.